大変なことだ。
خب از امروز وارد یک مرحله جدیدی میشیم در بحث که بررسی حکم شرعی لغو و باطل. این کار به فقها هم نداریم، در متون فقهی چه خبره قبلا گفتیم، فقط اسناد شرعی رو یه چند روزی انشاءالله بررسی میکنیم. خب اولش مقدمه بر همه میدونید قرآنه. مشخصا سوال امروزمون اینه، آیا در قرآن با پدیده لغو و باطل برخورد حرام شده یا از قرآن در این ارتباط چیزی استفاده نمیشه؟ حالا اولش هم میریم سراغ لغو. گرچه معمولا لغو در قرآن میدونید با اون خواهرش با اون برادرش اومده که چی باشه؟ لغو باشه. امروز دنبال همین هستیم. من نتونستم امروز، این هفته گذشته خیلی سرم شروع بود، برگه رو برسونم بهتون که درست عقبتر هستیم از داره برگه. لذا تعمل آرام آرام براتون میخونم، دقت کنید دیگه حواستون هم این برگه ها نباشه. ببینید در قرآن کلمه لغو و مشتقات از لغو چند بار اومده؟ از من تو برگه نمیشتم مشتقات از لغو، نوشتم مشتقات از ل، ه، و. این یه وقت نوشته دیدید از اون صاحبین چرا اینجوری شده یا بد تایپ شده؟ نه، خوب تایپ شده. این خود لحو هم میدونید خودش هم مشتق از ل، ح، و هست دیگه. از همون روز اول به ما اشتباه یاد دادن، گفتن که مصدر اصل کلام هست و از وی نحوش باز میگردد. مسترم اصل کلام نیست. حالا یا بگیم تعلیم اشتباه یا دروغ، هر چه بگیم مسترم چون تلفظ داره خودش هم هیئت مصدری داره. ولی اون بنده خدا حکیمانه نوشت، چون اگر میخواد اینو ننویسه چی بنویسه؟ طلبه با چی شروع کنه؟ یه ضرورت تعلیمی و مفاهمه بود که باعث شد اینجوری بگم. پس لغو و سایر مشتقات از ل، ح، و، سایر مشتقات در قرآن چند بار اومد. البته بعضی هاش حکم شرعی نداره، یعنی مبین حکم شرعی نیست. من اونا رو اصلا نیاوردم. اونایی که ممکنه ازش حکم شرعی استنباط بشه ایناست که حالا با هم بخونیم. دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المعابد. این شما رو مشغول کرد. الهاکم دیگه از مازی لحو باب افعال، مشغول کرد شما را تکاثر، که در شأن نزولش میگم فلان قبیله میگم جمعیت ما بیشتره، دیگری میگم مال ما بیشتره، بعد اونه که جمعیت زنده شون کمتر بود گفتن مرده هم حسابه. خب از کجا حساب مرده ها شناسونه که نبود؟ گفتن بینیم قبرها رو میشماریم. حتی زرتم المقابر. البته بعضی گفتن نه این مال این نیست، تکاثر مطلق تکاثره، حتی ظلم المقابرم یعنی تا بمیریم، یعنی تا آخر مرد، تا آخر لحظه تکاسف شما رو مشغول کرده. ظلم المقابرم یعنی رفتی سراغ قبرستان، یعنی شما رو داخل قبر بگذارن. علاکم التکاسر حتی ظلم المقابر. حالا این تفسیری که کردن دیده باشید، ما اینو میخوایم بگیم که این آیه میخواد ملامت کنن کسانی که مثل تکاسر اونها رو مشغول کرده. حرمت لحب به تکاسر رو از این آیه استنباط کنیم. این یک آیه. حالا خیلی نمیخوام بحث کنیم، میخوام فقط آیات رو لیست کنیم. آیه بعد که در سوره منافقین هست، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. سوره منافقون هست آیه 9. دقیقه فرمایید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اولاد شما و اموال شما شما رو مشغول نکند به خودش عن ذکر الله. گفتیم وقتی عن با ماده لح میاد در ماده لح چی اشراف میشه؟ احرام. یعنی مشغول نکند این دوتا موضوع، این دوتا پدیده شما رو و بازتون بداره از ذکر خدا. این ان معنای غفلت رو و اعراض رو میرزه توی طلح کن، مشغولتون نکنه و بازتون بداره. پس میشه ببینید لحوه به مال، سرگرمی به اموال و سرگرمی به اولاد در این آیه مورد نهیه. لا هم که میدونید ظهور در نهی داره، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. بعدش هم که میگه اگر کسی این کار بکنه زیان میکنه، ضرر میکنه. حالا ببینید، یا الغای خصوصیت بکنید، بگیم اگر کسی فرض کنید نه از طریق مال و اولاد، از طریق همسر، همسرش او رو مشغول کرد، یا شغل، یک کسی آنقدر در شغل خودش غوطه وره که از ذکر خدا، یاد خدا غافله و از اصلا تعهد کاری خیلی دارن، شغل اشتغال ولی ذکر الله خبری نیست. یک کسی پست و مقام و عنوان مشغولش کرد عن ذکر الله. و هر حال این دیگه حالا بستگی داره. ببینید میخوام راه رو پیشنهاد بدیم، کسی الغای خصوصیت بکنه از اموال و اولاد به غیر این موارد، یا الغای خصوصیت نکنه. که البته میدونید قطعا این دو موارد از مصادیق روشن الغای خصوصیته. یعنی آیه نمیخواد بگه که اولاد و مال شما رو مشغول نکنه، اما چیزای دیگه اگرم مشغول کرد کرد. این حالا بگید فهم عرفی، مناسبات و حکم موضوع، تنبیه منات، الغای خصوصیت، هر چی بگید قطعا اینجا هست، همه اینا هست. آیه بعد، آیه سوره نور، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. قرآن می فرماید که مردانی هستند، انسانهایی هستند که اینها رو تجارت و بیع نمیتونه از ذکر خدا باز بداره. تجارت و بیع به قدری مشغولشون نمیکنه که از ذکر خدا باز بمونن. لا تلهی هم تجارتون ولا بیمون ان ذکر الله. قبلا نیاتون باشه در یکی از آیات تجارت مقابل لحظ بود، اینجا تجارت شده یکی ابزار، یعنی مشغول شدن به تجارت شده مصداق لحظ. خب اینا میدونید که منافات نداره، اینا در واقع مراحلی داره. خب بعضی وقتا تجارت ممکنه مصداق لحظ نباشه، بعضی وقتا باشه. لذا آیات جوری نیست که با هم ناهمسو باشه. خارج هم نمی‌بینید بعضی وقتا کار میکنن از ذکر خدا غافل نیستن، بعضی وقتا واقعا غافل میشن. اجمالا اینا چیزی نیست که جمعش سخت باشه. ببینید اینجا گفته میشه که لسان آیه لسان ملامته، یعنی مدح رجالی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع و ذم رجالی که تلهیهم تجارتون و بیع عن ذکر الله. آیه دیگه سوره بله هجر، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. اینجا قرآن می فرماید به پیغمبر که یک جمعیت رو اصلا رها کن، ول کن، ذرهم، تردشون کن. هم استفاده حرمتش رو در بیاری با ذرهم، اترک هم اینطور میشه دیگه، تردشون کن، ترکشون کن، ردشون کن، بگذار یعکلو بخورن، یتمتعو تعبیر بچرند، مثلا بخورند و بچرند و استفاده کنند. اینها یره همول عمل و آرزوها اینا رو سرگرم کنه. پس صوفه یعلمون میفهمن چه ضرری کردن، چه خفتی کردن، چه اشتباهی کردن، چه عذابی رو میکشن تا آخر دیگه. یله همول عمل از این که آرزو انسان رو مشغول کنه. حالا اینجا دیگه نه بی هست، نه اولاد، نه اموال، عمل هست، آرزو. خب یه سری آیات هم داریم به این مضمون، مل حیات الدنیا الا لعب و لعب. یا اون آیه چی بود میخوندیم؟ اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لعب. یه جا دیگه داره و مل حیات الدنیا الا لحو و لعب. آقا میگم چند تا آیه به این زمینه داریم. خب یک کسی بگه آقا اینجا لسان لسان مرد که نیست، آیه میگه مل حیات و دنیا الا لعبون و لعب، میخواد ملامت کنه، میخواد مذمت کنه. خب اگر لعب حرام نیست، خب دنیا لعب باشه چی میشه؟ اگر لعب مورد مذمت نیست، خب دنیا لعب باشه چی میشه؟ نباید مذمت کنن، ولی در این آیه مذمت کنن. مخصوصا که اگه دقت کردید گفتیم الحیات و دنیا هست، نه اضافه، صفت و موصوفه، حیات پس، حیات دون. خب معلوم لسان لسان ملامت. الان داریم ظریف بکنیم، حالا من وای بیستم اجازه بیدید تمام بشه وای بیستم. آیه دیگری که داریم من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. اگر این تکش درست مونده باشم، ببینید من الناس من یشتری لحو الحدیث، بعضی از مردم اینقدر گمراهند، اینقدر ضالند و مضلند که میان لحو الحدیث رو برمیگزینن. یشتری به معنای یستبدل، برگزیدن بگیریم، یا حالا همون خریدن، حالا همون معنای برگزیدن، لحو الحدیث رو برمیگزینن. در شأن نزول این آیه گفتن وقتی آیه نازل شد بعضی از کفار قریش میگفتن که خب پیغمبر برای شما برای مسلمان‌ها قصه میگه، قصه عاد و ثمود و اصحاب کهف، اینا مثلا ایران داستان سهراب و اسفندیار و اینا این مال فردوسی نیست، جز تراث باستانی ایرانه که فردوسی اینا رو به اصطلاح جمع جور کرد و ردیف کرد و به شعر در آورد. داستان‌های رستم و اسفندیار و اینا رو میگفتن و کنار پیغمبر، یعنی در واقع دکان زده بودن. خب مشکین هم جمع میشنن گوش میکردن، قصه هم که جذبه خودشو داره. این آیه نازل شد که اینا لحو الحدیث گفتن، ای الحدیث و لحو، الحدیث و لحو. حالا بگیم خصوص گفتار بیهوده، گفتار لحو، سرگرمی یا هر نوع سرگرمی، کلمه لحو هم مشکل به علیت باشه. حالا اگر یه بازی سرگرمی بیاره، یک نمیدونم فیلم سرگرمی بیاره، یک کار مثل شعبده بازی سرگرمی بیاره، بگیم شامل میشه. حالا دیگه داریم آیات رو مطرح میکنیم، همه حد دلالتش رو بررسی کنیم. آیه دیگه که داریم، قل ما عند الله خیر من اللحو و من التجاره، آیه که ذهنتون هست دیگه، قبلا داشتیم. اینا وقتی شنیدن تجارت و لحو، ترکوک قائما، قل ما عند الله خیر من اللحو و من التجاره. خیرون هم نه معنی بهتر، افعال تفضیل نیست که، یعنی این درسته نه اون. و الا میگیم نه لحو هم خوبه، تجارت هم خوبه، اونم اون تجارت منحوس که پیغمبر داره صحبت میکنه، پاشیم بریم. خوب که این خیرون افعال وسیع، حالا اینجوری میگیم این درسته نه اون، یک کسی اینجوری استفاده کنه. و بالاخره ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا سمعوه و هم یلعبون لاهیتا قلوبهم. یک کتابی، ذکری جدید از خدا نمیاد مثل قرآن، قرآن کتاب جدید بود دیگه اومد، مگر اینکه میشنون ولی به بازی میگیرن. لاهیت هم قلوبهم، قلوبشون رو به لحو و لب مشغول میکنن. من یه دوتا آیه دیگه هم داشتیم قبلا، چه بود اون دوتا آیه؟ ذر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، اینو دیگه نیاوردیم. بله بله، من اینجا نمیبینم. یکی دیگه هم بود، چی بود؟ که گفتیم یه جزر لحمن و لعبا، یه جزر لعبا، الذین اتخذوا دینهم لعبا لحوا و لعبا. حالا اون دو تا آیه هم میتونید، حالا من اضافه میکنم، فکر کنید تو بعدی گیرید دست شما نمیاد، اون دو تا آیه هم اضافه. خب ببینید دوستان، این مجموعه آیاتیه که لحو رو آورده، حال برداشت لحو هم داشت خیلی ها، حال من لحو بعد دو دفعه برمیگردیم. این مجموعه آیاتیه که لحو داره و همش هم لسان لسان ملامته. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون از این مقدمه بود، آیا از این آیات میتونیم حرمت لحو رو استفاده کنیم یا نه؟ یک زمان دوستان تو پرانتز میگم، دیدید که خیلی از علمای ما به حرمت لحو به طور مطلق فتوا داده بودن، داشتیم دیگه موارد. بعضی از آقایون خیلی تعجب کردن، آقای خویی فرمودن که این چه حرفیه، چه فتواییه؟ خب این طور باشه که همه دنیا میشه لحو، فتواییم همش حرامه. یا مثلا انسان با دستش بازی میکنه، با تسبیح بازی میکنه، با ریشش بازی میکنه، با اینا لحوه. ببینید درسته، ولی ما باید ببینیم واقعا مورد نظر بزرگان ما چی بوده، مخصوصا بزرگان قدمای ما، که اینم نبوده که احتیاط کنن فتوا به حرمت بدن، چون بعضی ها فکر کنن اگه احتیاط کنن فتوا به حرمت بدن درسته، اینم که نبوده. گذشتگان ما خیلی دیر به حرمت فتوا میدادن. چطور شده که اینا فتوا دادن؟ اینی که باید با آرامش، با حوصله، با وسواس دنبال کنیم ببینیم آیا همین آیات منشأ فتوای اونا نبوده؟ آیا اونا لح رو به گونه خاصی معنا نمی کردن که قبلا هم یه اشاره کردی؟ اینا چیزی که باید حالا در وقت امروز یه بخشش ادا بشه. شما دوستون اون مطلبی داشتی؟ بلندتر هم بکنم
حیات دنیا
بله، بعدش میگه حیات آخرت افقار، حیات آخرت درسته. من حالا این باز برگشتید که میخواد بگید آیا استفاده و حرمت میکنیم یا نه، حالا بررسیشو هنوز داریم دیگه. خب بسیار
عنوان تفریح
چی؟
تفریح
همیناست دیگه، چیز عنوان تفریح ما نداریم تو نصوص. تفریح همون بتره دیگه، بتره شادی، این چیز خاصی نداره. نه همون مثال بتر میشه دیگه که برمیره تو لحظه. بسیار به خود عنوانه جانبی رو بررسید در نظر بگیرید، عنوانه که به همینا برمیگرده داریم ولی لازم نیست، احساس نمی کنیم لازم باشه. فقط یه جمله شیخ انصاری داشت که میگه اگر از شدت فرح باشه میشه حرام، لحنی که از شدت فرح باشه مثل دست زدن و رقصیدن، اونم رو خواهیم بررسی کرد، چون هم دست زدن رو خواهیم گفت، هم رقصیدن رو و هم رقصاندن رو و هم شدت فرح. حالا اگه بخواد همین الان خیالتون راحت کنم، مسلم ما دلیلی بر حرمت شدت فرح نداریم. حالا یه چیز آدم خیلی شادمون اشکال داره، یه خبر خوشحالی هم آدم خوشحال میکنه. هر صورت
تفریح معنی عامی
نداره،
مثلا مثل ورزش
هم شامل بشه. خب ورزش هم یا لحب و لحبه دیگه، اون تفریح نیست که لحب هم یه چیزه مگه ورزش تفریح اینا همین مسئله. همین من احساس نمی کنم لازم باشه. حالا بذارید لازم شد برسیم. ما از این حسن همون دیگه
شد.
بله. حالا عرض می کنم. بذارید اگر چیزی ماند. اول کار نمیشه گفت چی بحث میشه چی نمیشه. اگر احساس کردید ما گذشتیم و چیزی ماند، بعد پیشنهاد بدید مورد بررسی قرار میدید یا جواب میدید. الان بذارید من ببینید دوستان، حالا ما هستیم و این مجموعه آیات بذارید دیگه، من دو سه نفر جواب دادم ببخشید. اونه که شما میگید من حالا جواب شما را بدم دیگه، یه بار همه جواب داشتم، اونا مبین حکم شرعی نیست. از عرض کردم آیاتی که به نوعی میشه حکم شرعی ازش درآمد، وقت بعضی از این آیات هم نماینده چند تا آیات. اینا رو میگم که اگر شرع دو تا آیه نگید فلانی رفت، ولی اون دو تا آیه که قبلا بحث کردیم اون رو من تو ذهنم بود میآوردم، اونو نمیتونم بگم توجه داشت، اما بقیه رو نه. از هر کلمه اینا نماینده چند تا آیات بحث. اجازه بدید حالا ببینید کاری که امروز داریم هم کار فقهیه هم کار تفسیریه دیگه. از یه سو چون آیات قرآنه میخوایم اینا رو تفسیر کنیم، از یک سو هم خب میخواییم حکم فقهیه لحو و درزیانی. ببینید از نظر فنی یه دفعه کسی مجموعه آیات رو به عنوان یک بسته نگاه میکنه و بعد بررسی فقهی میکنه، یه دفعه مورد مورد نگاه میکنه. دقت بفرمایید. و این دوتا میدونید که دو مدل کاره، این که ما چند تا آیه رو یک جا یه بسته نگاه کنیم گاهی یه نتیجه داره، اگر مورد مورد بخوام بررسی کنیم هر کدام جدا جدا ممکنه یه نتیجه دیگه ای بده. و در بحث‌های علمی، پژوهش‌های علمی وقتی چند تا دلیل داریم استدلال داره باید هر دو شیوه اعمال بشه، هر دو شیوه اعمال بشه، چون گاهی وقتا یه پیامی از اول در دوم نیست. ببینید، ببینید اگر ما باشیم این بسته، این 10 آیه، این 8 آیه، این 12 آیه، از این مجموعه چه پیامی مفسر فقیه استفاده میکنه؟ حالا تا بعد مورد مورد بررسی کنیم. ببینید آنچه که از این بسته، این مجموعه در میاد اینه که خدای متعال راضی نیست که انسان از هدف خلقت فاصله بگیره، یعنی برای آنچه که خلق شده از او غافل بشه و بره سراغ چیزی که برای آن خلق نشده. یعنی حالا شما باشید، نمیخوام تحمیل کنیم، شما باشید این آیات، این مجموع آیات، آیا اینو در میارید یا نه؟ یعنی خدا از یه چیز ناراضیه. از چه چیزی ناراضیه؟ از اینکه انسان‌ها یأکلون و یتمتعون و چی؟ یلههم العمل. از این خداوند راضی نیست. اصلا نه اینکه یأکلون یتمتعون برای عبادت، نه یلههم العمل. اینطور میشه بیفتن تو این آرزوها. از اینکه الهاهم اموالهم اولادهم ان ذکر الله. و ذکر خدا که میدونید منظور صرف یا الله گفتن نیست، که یاد خدا، ذکر خدا، ذکر خدا، که اینجا خدا دیگه نماینده شریعت هست، نماینده آخرت هست، نماینده انجام واجبات و ترک محرمات هست، اینطوریه دیگه. اصلا ذکر الله همینا. اگر کسی زندگی دنیاش به قول قرآن الحیات دنیا نه حیات دنیا، اگر جوری بشه که به اینجا انسانو بکشونه، این خداوند راضی به این کار نیست، از این کارم نهی کرده. فرموده لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. یه جور نشه که مثل انسان‌های الان، واقعا انسان‌های الان اگر دقت کنیم آنقدر برای خودشون برنامه تو دنیا دارن که کمتر کسی فکر اینه که برای چی خلق شده. ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون. حالا انسان از این هدف فاصله بگیره، آیات میخواد اینو ملامت کنه، این بسته. حالا اگر دوستان قبول کنید که این مجموعه این آیات این مدلول رو داره که ای انسان از آنچه که برای آن خلق شده ای فاصله نگیر و بچسب به آنچه که براش خلق نشده ای، اگر اینو قبول کنید که از اثباته میدونید که نیاز به ختم آیه نداره، آیات هم همینو میگه، آیا میشود این رو ملتزم فقهی شد؟ بالاخره ما تو فقه یه چیزایی داریم دیگه، میتونیم دوستان بگیم که هر چیزی انسان را به خود مشغول کند و از یاد خدا باز بدارد، چه واجب باشه چه غیر واجب، چه حرام باشه چه نباشه، ببخشید چه ترک واجب باشه چه نباشه، چه فعل حرام باشه چه نباشه. آیا میشه ملتزم فقهی شد؟ آیا سیره متشرعیه بر این هست؟ قطعاً. ببینید آنچه که ما داریم در فقه اینه که کسی واجبات رو انجام بده، بفرمایید محرمات رو ترک کنه. بیشتر از این داریم تو فقه؟ التزام فقهی میتونیم بیشتر از این فتوا بدیم در فقه؟ حالا فرض کنید یک کسی دوستان بچه داره، زن داره، زندگی داره، به شدت هم به اینا مشغوله، البته نماز واجبشو میخونه، روزشو میره، حجش هم یک بار در عمرش رفته، زیارت هم اصلا نمیره، زیارت مستحب، انفاق هم نمی کنه به کسی، حقوق واجب رو ادا میکنه، میتونه بگه این داره کار حرام انجام میده؟ با اینکه این از مصادیق بارز چیه؟ الهاهم اولادهم و چیز هم ذکر الله. اون قصه ای که سعدی نقل میکنه که شبی در جزیره کیش تاجری رو دیدم، گفت که سعدی سفری در پیش دارم، اگر اون سفر رو انجام بدم دیگه به عزتی می نشینم و گوشه‌گیری می کنم، به عبادت می پردازم. و اول خواهی هی این سنده رو آورد به این قواله فلانجاست. خب سعدی هم دیگه خیلی قشنگ بیان می‌کنه، واقعا لذت می‌بره انسان از اوج کاری سعدی همون قصه است. این قواله فلان زمین، قواله فلان زمین، این نمی‌دونم چیه، این چیه. بعد سفرش رو گفت نمی‌دونم فلان جنس رو از هند ببرم به شام، از شام فلان چیز رو بزنم ببرم عراق، از عراق فلان جنس رو بزنم ببرم مصر. حالا من یادم نیست، خیلی دارم خرابش میکنم. از مصر ببرم فلان جا، از فلان جا بیارم ایران، تقریبا یه سفری به اون زمان 40 سال. بعدش البته گوشه ای رو انتخاب کنم. بعد دیگه به من گفت خب شیخ تو چیزی داری یا نداری؟ گفت نه، من فقط بهش گفتم آن شنیدستی که در افنای غربا سالاری بیفتاد از سطور، چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا آتی بود. خب این ببینید این میگوند های کار حرام مخواست بکنه، این مصداق بارز تلهیه اموالهم دیگه. میتونه دیگه این آدم مشغول نشده بود هم ذکر الله. حالا فرض کنید این آدم اهل خمس هم بوده، زکات هم بوده، حقوق واجبان هم ادا میکرده، اومد خدمت پیغمبر گفت آقا اگه من فقط واجبات انجام بدم محرمات ترک کنم اصلا اشکال نداره، کفا کافیه. ببینید این نکته است که ما از این بسته میتونیم یک حرمت کلامی در بیاریم، اما نمیتونیم حرمت فقهی در بیاریم، نمیتونیم در بیاریم. مگر کسی بگه آقا این فرضی که شما میکنی دیگه مصداق لعنی، یعنی شما فرض کردید آدمی که چی؟ واجبات انجام میده، حقوق واجب رو ادا میکنه، محرمات رو هم ترک میکنه، در عین حال مشغول زن و بچه هم هست به شدت، شما میگی این مصداق آیه هست؟ من میگم مصداق آیه نیست. اولا اینکه من قبول ندارم چی میگه نیست، این وجدانه که نمیشه انکار کرد. به علاوه اشکال نداره اگر بگید آیه این مورد رو نمیگیره، ما میخوایم دنبال همین هستیم، ما میخوایم بگیم از آیه، از این آیات مطلق لحو ولو درش ترک واجب نباشد و فعل حرام نباشد در نمیاد. شما میگید اصلا لحو نیست در این صورت، اشکال نداره. یعنی لحو داری به چی معنا میکنید شما؟ به چیزی که یا درش ترک واجب باشه یا درش فعل حرام باشه. این خب معلومه حرامه، که بحث نداره، بحث داره لحنیه که به قول آقای خویی فرمود بعضی از مستحبات هم لحوه. بندم که مثلا با دست کلیدم بازی میکنم لحوه یا لحوه، اگه بگید اینا لحو نیست، لحو نیست، آیه پیام نداره بسیار خوب. اگرم نه آیه شامل اینا میشه که از ما معتقدیم میشه، اینا نمیتونیم از این آیات حرمت فقهی در بیاریم. امروز ما داریم یه تعبیر میکنیم نحی کلامی نه نحی فقهی. دوستان همیشه بلد باشید فقه باید با ابزار خودش، سیره رو باید دید، ضرورت‌های فقهی رو باید دید. شما کاری ندارم یه سوال بکنید، بگید آقا یک کسی که تمام واجبات انجام میده محرمات ترک میکنه، البته به زن و بچه‌ش هم مشغوله، به کارش هم به شدت مشغوله، از یاد آخرت هم غافل شده، نه یعنی محرمات انجام میده ها، نه هیچ حال دائم یاد آخرت باشه، گاهی مستحبی انجام بده، گاهی سفر زیارتی بره، نمیدونم گاهی عشقی بریزه، شب جمعه دعای کمیلی بخونه، صحیفه سر، اینا رو نمی کنه. بله آدم بدبختیه. ذالک هو الخسران المبین. اما خسران مبین غیر از حرام. لذا این آیه داشت لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اما دوستان میتونیم بگیم هر خسرانی حرامه؟ هر خسرانی حرامه؟ اون موارد و اثبات خاص که اثبات عام نمی کنه که، یعنی شما میتونید بگید کل خسرانی لهو عذاب عظیم.
خسران معناش اصلا باختنه.
اکثر مردم یکی از کسانی که هیچ وقت با مردم ارتباطش قرب نموده کلا سرش نمیره، من اصلا ادام اینه حسن دیگه خیلی هم نیستن بسیار خودشون میره بالا خمس نمیدن، از بابی که خمس ندادن گناهکارم، ولی چون پولشون رفته بالا گناهکارم. ببینید اونا بد کاری میکنند، اینکه نمازشون درست نمیخونند، تومنینه نداره، استقرار نداره، همدوست رو نرفتن درست کنند، اشتباه میکنند، ساده زاده جا به جا میگن، اینا گناه میکنند. اما اگه چون کارخونه داره، آن مشغول کارخونه هست، اون لحمه دیگه همین بیدیم کاتی نشه، بحث علمیه چی؟ نرسه نتیجه حرامه، خود اون مقدمه حرام که حرام اینا پس داری کشو خونده دیگه اصول با کاشه فردا بیدیم مورد موردش فردا برد.